درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و 464 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 383 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای خداوند یکی یار جفا کارش ده، دلبر عشوه ده سرکش خون خارش ده، تا بداند که شب ما به چسان می گذرد، غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده، چند روزی جهت تجربه بیمارش کن، با طبیبی دغلی پیش سر و کارش ده، ببرش سوی بیابان و کنو را تشنه، یک سقایی حجری سینه سبکسارش ده، گمرهش کن که ره راست نداند سوی شهر، پس قلاووز کج بیهود رفتارش ده، عالم از سرکشی آن مه سرگشته شدند، مدتی گردش این گنبد دوارش ده، کو سیادی که همی کرد دل ما را پار، زو ببر سنگ دلی و دل پیرارش ده، منکر پار شدست او که مرا یاد نماند، ببر این کار از او و دم اقرارش ده، بس کن ای ساقی و کس را چو رهی مست مکن، ور کنی مست بدین حد ره هموارش ده. غزل‌های قلندرانه مولانا. اما در مثنوی در دفتر چهارم رسیده بودیم به بیت 257 که آغاز یک قصه تازه است در درون قصه اون عاشق و معشوق، عاشقی که 7 سال یا 8 سال دنبال معشوق بود، وقتی به او رسید تصادفاً هم او رو پیدا کرد، ذوق زده شد، گستاخی کرد، معشوق او رو سرزنش کرد و مولانا در هر یک از این ایستگاه‌های عشق و عاشقی یک درس عرفانی میده. قصه ای که آغاز کرده بود و ما نوبت قبل توضیحی دربارش دادیم، عنوانش این است: قصه آن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد. من نوبت گذشته داستان رو گفتم که این یه قصه معروفیه، در کتاب‌های مختلف نقل شده. گفتم در زمانی که ما مدرسه می رفتیم در کتاب‌های درسیمونم بود. غزالی هم در کیمیای سعادت این قصه رو نقل کرده. وقتی اشاره به اشخاصی می کنه که به پلیدی عادت کرده اند و برای اونها پاکی و پاکیزگی اسباب بیماری و رنج و ناراحتی میشه، میگوید و مثل وی چون آن کناس بود. کناس کسی چاه کنه و فضولات رو از چاه تخلیه میکنه و میبره، این رو میگن کناس، یه فحشی هست در واقع. و مثل وی چون آن کناس بود که به بازار عطاران فرو شد. این نثر فارسی قرن پنجم ها، یکی از بهترین نمونه های نثر فارسی کیمیای سعادت غزالیه. و مثل وی چون آن کناس بود که به بازار عطاران فرو شد و از آن بویهای خوش به بینی وی رسید، بیفتاد و از هوش بشد. مردمان می آمدند و گلاب و مشک بر روی وی می زدند، وی بتر می شد تا یکی که وقتی کناسی کرده بود آنجا رسید. بدانست که وی را بیهوشی به چه رسیده است. پاره نجاست آدمی بیاورد و فرابینی وی داشت. وی باهوش آمد و گفت آخ اینت بوی خوش. بله، این قصه ایست که غزالی گفته. عطار هم که قبل از مولانا بوده این داستان رو به شعر درآورده در اسرارنامه. میگوید که یکی کناس بیرون جست از کار، مگر ره داشت بر دکان عطار. مگر یعنی ظاهرا، گویا. یکی کناس بیرون جست از کار، مگر ره داشت بر دکان عطار. چو بوی مشک از دکان برون شد، همین کناس آنجا سرنگون شد. دماغ بوی خوش او را کجا بود؟ تو گفتی گشت جان از وی جدا زود. برون آمد ز دکان مرد عطار، گلاب و عود پیش آورد بسیار. چو رویش از گلاب و عود تر شد، بسی کناس از آن بیهوشتر شد. یکی کناس دیگر چون بدیدش، نجاست پیش بینی آوریدش. مشامش از نجاست چون خبر یافت، دو چشمش باز شد جانی دگر یافت. این همون قصه غزالی بیکم و کاست که عطار به شعر در آورده. حالا مولانا چی میگه؟ میگوید آن یکی افتاد بیهوش و خمید، چون که در بازار عطاران رسید. خمید یعنی خم شد و واژگون شد. بوی عطرش زد ز عطاران راد، تا بگردیدش سر و بر جا فتاد. بگردیدش سر یعنی سرش به گردش افتاد، دوران سر پیدا کرد، سرگیجه پیدا کرد. آره، موقع ضعف و بیهوشی آدم سرگیجه پیدا میکنه. این عطاران راد، راد یعنی جوان مرد خوب، منتها اینجا برای قافیه آورده، یعنی عطاران محترم. مثلا بوی عطرش زد عطاران راد، تا بگردیدش سر و بر جا فتاد. همچون مردار افتاد و بی خبر، نیم روز اندر میان ره گذر. توضیح احتیاج نداره. جمع آمد خلق بر وی آن زمان، جملگی لاحولگو درمان کنان. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگفتن، یعنی دعا میخوندن. منظور حالا اینه، همه درمان کنان بودن، به فکر درمان بودن. آن یکی کف بر دل او میبراند، و از گلابان دیگری بر وی فشاند. هر کی یک کاری میکرد، یه نفر ماساژش میداد، کف بر دل اون میبراند، یعنی کف دست رو گشته بود رو شکمشو یا روی قلبش مثلا داشت ماساژش میداد. یکی دیگه گلاب به روش میزد، و از گلابان دیگری بر وی فشاند. او نمی دانست کاندر مرتعه از گلاب آمد ورا آن واقعه. این آقایی که به صورت این مرد بیهوش گلاب می زد خبر نداشت که اصلا گرفتاری از خود گلاب پیدا شده. این واقعه، این اتفاق که افتاده در اثر گلاب بوده. مرتع یعنی چراگاه، مرتع به همون معناست. مرتعه اینجا معنی چراگاه نداره، یعنی در معرکه، یعنی توی این اوضاع و احوال و توی این میدان. مرتعه یعنی میدان، در این میدان کار، در این محل. او نمیدانست که در مرتعه از گلاب آمد ورا آن واقعه. آن یکی دستش همی مالید و سر، وان دگر کهگل همی آورد تر. یکی دست و سرشو میمالید، یکی هم رفته بود کاهگل تازه اوورده بود جلوی بینیش میگرفت. این یه رسمی بود که بود تا زمان بچگی ما هم بود. یکی که بیهوش میشد میرفتن کاهگل تازه میاوردن دم بینیش میگرفتن. قدیم هم کاهگل زیاد بود، هر جا بنایی بود دیوارا رو با کاهگل اندود میکردن و میگرفتن دم بینی آدمایی که قش کردن مثلا به هوش بیان. آن بخور عود و شکر زد به هم، وان دیگر از پوششش میکرد کم. وان دیگر نبزش که تا چون میجهد، وان دیگر بوی از دهانش میستد. تا که می خورد است و یا بنگ و حشیش، خلق در ماندند اندر بیهوشیش. خلاصه مولانا قصه رو آب و تاب میده و خیلی رنگی تعریف میکنه. هنرش اینه دیگه. میگه که یکی بخور عود و شکر درست کرده بود. ظاهرا اینم یه داروی برای علاج بیهوشی بوده که عود و شکر رو با هم مخلوط میکردن، به صورت یه فتیله در میآوردن و این بخور میدادن. تبخیر که میشده بخارش برای هوشیاری مفید بوده. یکی دیگه میگفت که لابد لباسش زیاده، یه خورده لباسش کم کنیم. وان دیگر از پوششش میکرد کم. وان دیگر نبزش که تا چون میجهد، یکی هم نبزش گرفته بود ببینه که وضع نبزش چطوره. وان دیگر بوی از دهانش میستد، یکی هم رفته بود و دهنشو بو میکرد ببینه که این عرق خورده، بنگی زده، حشیشی زده، نکنه که یه از این کارا کرده باشه که از هوش رفته. وان دیگر بوی از دهانش می ستد، یعنی بوشو دریافت می کرد. تا که می خورده است و یا بنگ و حشیش، نبادا، تا که یعنی مبادا، اینجا مبادا می خورده باشه، بنگی زده باشه، حشیشی. خلق در ماندند اندر بیهوشیش، همه مبهوت مونده بودن که علت بیهوشی این چیه. پس خبر بردن خیشان را شتاب، که فلان افتاده است آنجا خراب. بالاخره شناختنش که این کیه. رفتن سراغ قوم خیشاش که بیاین فلانی تو بازار عطرفروشا از هوش رفته. کس نمی داند که چون مسروع گشت، یا چه شد کورا فتاد از بام تشت. گفتن والا ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده که این قش کرده. مسروع کسی رو میگن که به علت ابتلا به بیماری قش این از هوش میره. قدیم زیاد بود، الان داروش پیدا شده. کسانی که مبتلا هستن یه قرصایی هست که منظمن اگر بخورن این سراغشون نمیاد. قدیم کسایی که دسترسی نداشتن یا قبل از این دارو بود، فراوون تو خیابونا مثلا ماهیچی دیده میشد توی شهر تهران، حالا اغراق نخواهیم بگیم، یهو میدیدی که یک کسی مثل درختی که از ریشه بیفته میافتاد زمین و به قول عوام دهنش کلید میشد. بله، تشنج میکرد و دهنش بسته میشد و سعی میکردن یه چیزی لای دندوناش بذارن و کف به لب میآورد و یه ده دقیقه یه ربعی مردم دورش جمع بودن و یک کارایی میکردن از همین کارایی که مولانا میگه. بعد به هوش میمد، خیلی وضع خطرناک رقتاوری بود، من مکرر دیده بودم. خلاصه کس نمیداند که چون مسروع شد، گفتن ما نمیدونیم مسروع گشت یا چه شد، کورا فتاد از بام تشت، چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد. تشت از بام افتادن معنای دقیقش رسوا شدنه، اون تا حالا اینجا به اون اندازه دقیق نیست این تعبیر. منظور اینی که چه اتفاقی افتاد که این اینجوری از هوش رفت. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت و آمد با هنین. این آدم که کناس بود، حالا اینجا میگه دباغ، دباغ هم کسیه که پوست گوسفند و اینها رو آماده میکنه، به صورت چرم در میاره، که چند بار گفتم این کار با یه داروهایی، با یه موادی صورت میگیره که بسیار بدبوه. کسانی که شغلشون دباغیه صبح تا شب توی یه محیط بدبو کار میکنن. این آدم هم دباغ بود. حالا غزالی و عطار گفتن کناس بود، این میگه دباغ بود. این یه برادر داشت، زفتم به معنای گنده است. این دباغ گنده یه برادر داشت، گربز و دانا. گربز یعنی زیرک. درباره این کلمه و ربطش با گربه سابقا صحبت کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. گربز بود یعنی خیلی زیرک بود و دانا. بیامد زود تفت، تفتم یعنی به سرعت. آره، این اومد و اندکی سرگین سگ در آستین، فضولات سگ رو توی آستینش قایم کرده بود، خلق را بشکافت و آمد با هنین. گریه و زاری و ناله و اینا و مردم رو کنار زد و یه کوچه ای وا کرد و رفت بالا سر این برادرش. گفت من رنجش همی دانم ز چیست، چون سبب دانی دوا کردن جلیست. چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و در آن صد محمل است. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. اینجا مولانا دو سه بیتی راجع به تشخیص در پزشکی صحبت میکنه، میگه این اخوی محترمش که اومد بالا سرش به مردم گفتش که من رنج این رو میدونم، میشناسم، مریضیشو تشخیص میدم. گفت من رنجش همی دانم ز چیست. بعد مولانا میگه که بله خب دیگه، چون سبب دانی دوا کردن جلیست. وقتی آدم سبب بیماری رو بدونه، علت بیماری رو بدونه، دوا کردن یعنی مداوا کردن و درمان کردن. درمان کردن آشکاره دیگه، ظاهره، یعنی خیلی گیری نداره، گرفتاری نداره، آسونه. چون سبب دانی دوا کردن جلیست، جلی یعنی روشن و آشکار. چه وقت کار سخته؟ چون سبب معلوم نبود مشکل است. علاج بیماری وقتی دشواره که شما علت بیماری رو ندونی، نتونی تشخیص بدی که چی شده که این به این حال در اومده. چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و داروی رنج یعنی دوا دادن برای بیماری، درمان کردن، کی مشکله؟ وقتی سبب معلوم نباشه. و در آن 100 محمل است. محمل یعنی احتمال اینجا، یعنی 100 جور میشه حمله بر این کرد، حمله بر اون کرد. آیا این مثلا علتش اینه، علتش اونه؟ احتمالات مختلف داده میشه وقتی آدم سبب رو تشخیص نده. دیدید دیگه گاهی بیماری ها تشخیصش دشوار میشه و هر پزشکی یه حدسی میزنه، همون 100 محملی که مولانا میگه. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. میگه چی باعث میشه که نادانی برطرف بشه، دفع جهل بشه؟ علم به علت، دانش اسباب. اسباب جمع سببه، یعنی وقتی آگاه بشی به علت بیماری و سبب بیماری، اون وقت دیگه اون جهل برطرف میشه، مداوا سهل میشه. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. یکی از نشانه های طبیب حاذق تشخیصه. گاهی دکترا معروف میشن به سبب درستی تشخیص، نظر صائب که دارن. مثلا میگن فلانی تو تشخیص از همه بهتره، یعنی یه نگاهی میکنه این میفهمه این بیماریش چیه. ولی بعضی های دیگه ممکنه نه، زود تشخیص ندن یا اصلا تشخیص ندن. پدر مریض در میاد، هم پولش تلف میشه، عمرش تلف میشه، گاهی وقتا ممکنه بمیره حتی به دلیل اینکه دکتر نمیتونه تشخیص بده. اما دکترهایی هستن که دید دارن. این تشخیص رو به انگلیسی میگن دیاگنوسیس و یه اصطلاحی داشته در طب قدیم بهش میگفتن تقدمت المعرفه، یعنی از پیش دانستن، یعنی ابتدا تشخیص دادن. تقدمت المعرفه در کتابهای طبی معنایی داره نزدیک به همین دیاگنوسیس، یعنی بفهمه که این مرضه نه اون یکی دیگه، اینا رو از هم دیگه جدا بکنه و تشخیص بده که چیه. در واقع اولین قدم برای درمان تشخیصه، که مشخص کنه این بیماری کدومه. و امروز که عکس برداری میکنن و آزمایش میدن و MRI میدن و اسکن میکنن و از این حرفا، همه برای تشخیصه. اینا رو هی نگاه میکنن، آمار و ارقام آزمایش‌های خون و ادرار و اینا رو نگاه میکنن که تشخیص بدن که بیماری کدومه. خلاصه این برادرش اومد گفت که من رنجش همی دانم ز چیز. گفت با خود هستشن در مغز و رگ، توی بر تو بوی آن سرگین سگ. تا میانن در حدث او تا به شب، غرق دباغیست او روزی طلب، این برادره پیش خودش، نه با مردم، پیش خودش گفتش که خب من که میدونم این صبح تا شب تا میان، یعنی تا کمر اندر حدثه. حدث همین نجاست رو میگن، حدث اکبر و حدث اصغر و اینا در فقه هست. تا میان اندر حدث او تا به شب، غرق دباغیست او روزی طلب. برادره گفت این بدبخت برای یه لقمه نون، برای روزی، این که یک کسب و کاری داشته باشه، من میدونم تا کمر توی نجاست غرق صبح تا شب، و این بوی سرگین سگ تو مغز و رگش رفته تو بر تو، یعنی لایه به لایه وارد شده در عمق جانش، نفوذ کرده این بوی سرگین سگ. ظاهراً اینطور که دکتر شهیدی مرحوم در شرح مثنوی خودش توضیح داده، در یه جاهایی برای دباغی از سرگین سگم استفاده می کردن. و یک تحقیق دقیقی کرده شهیدی، میگه که من هر کتابی رو می گشتم منبع و مأخذی گیر نمی آوردم که سندی بشه که در دباغی و تهیه چرم از سرگین سگ استفاده بشه، کتابا پیدا نمی کردم. بعد می گوید که در فلان کتاب حدیث شیعه یک حدیثی از امام رضا علیه السلام دیدم که فلان کس، همه اینا رو اسم میبره، کتابم مشخص میکنه، از حضرت رضا پرسید که من بر فلان نوع چرم میتونم نماز بخونم؟ حضرت فرمودن نه، به اون نمیتونی نماز بخونی. پرسیدم چرا؟ فرمودن که برای اینکه در دباغی اون چرم از سرگین سگ استفاده شده. که شهیدی میگه من یقین داشتم که مولانا حرف بی سند نمیزنه، رفتم دنبالش تا پیدا کردم. حالا این برادره همینو میگه که این برادر من عادت کرده. دوباره مولانا یه مطلب کلی میگه، میگه پس چنین گفته است جالینوس مه، آنچه عادت داشت بیمار آنش ده. گر خلاف عادت است آن رنج او، پس دوای رنجش از معتاد جو. میگه این یه قولی است از جالینوس. جالینوس فرموده، جالینوس مه، یعنی جالینوس بزرگ، اینطور گفته که به مریض همون چیزی رو بده که بهش عادت داره. اگه یه مریضی به یه چیزی عادت داره همونو بهش بده. حالا این مطلب کلیه، ممکنه یه کسی مثلا به یه غذای علاقه داشته باشه، به یه غذای عادت کرده باشه، نظام بدنش سازگار با یک غذایی باشه. خب جالینوس گفته اینو ازش نبر، همینو بهش بده. آنچه عادت داشت بیمار آنشته، آن را به او بده. گر خلاف عادت است آن رنج او، پس دوای رنجش از معتاد جو. یعنی اگر بیماری او در اثر خلاف عادت پدید آمده، متوجه شدی که این به یه چیزی عادت داشته، اونو ازش گرفتن، برو اون چیزی که این بهش معتاد بوده اونو بهش بده. معتاد یعنی آنچه مایه عادت شده. معتاد اینجا به معنای آدم دارای اعتیاد نیست. پس دوای رنجش از معتاد جو. معتاد یعنی اون ماده، اون مواد، اون غذا، اون چیزی که این به او اعتیاد پیدا کرده. اینو بهش بده، داروش اینه، پس دوای رنجش از معتاد جو. چون جعل گشته است از سرگین کشی، از گلاب آید جعل را بیهوشی. جعل این سوسکایی هستن که در دستشویی ها و اینا فراوونه و اینا دائم توی کثافت و نجاست میلولن و سرگین کشی میکنن، همینطور فضولاتو از یه جایی برم دارن میبرن تو لونه خودشون. میگه چون جعل گشته است از سرگین کشی، از گلاب آید جعل را بیهوشی. جعل یعنی همین سوسک دستشویی، این اگه گلاب بهش برسه بیهوش میشه چون خلاف طبعش شده. بله. الخبیثات للخبیثین را بخوان، رو و پشت این سخن را بازدان. در قرآن الخبیثات للخبیثین آمده و طیبات للطیبین، و مراد اینه که هر کسی با جنس خودش انس و الفت داره، پاکان با پاکان، طیبین با طیبات، خبیثین پلیدان با خبیثات. در ازدواج این روشن دیگه، آدمای بد میرن سراغ جفت بد، آدمای خوب میرن سراغ جفت خوب. یه قاعده کلیه، قاعده کلی در فلسفه و اینا میگن از سنخیت و علت الانزمام، یعنی علت پیوستگی سنخیت، همگونیه، چیزای همگون دور هم جمع میشن، با هم پیوند میخورن. حالا میگه یه آدمی که خودش عادت به پلیدی کرده، این پلیدی با این سازگاره، دنبال چیز دیگه نرو. الخبیثات للخبیثین را بخوان، رو و پشت این سخن را بازدان، یعنی تحلیل کن، واکاوی کن و ابعاد این حکم کلی رو درک کن. میگه که خلاصه کسی که گرفتار پلیدی شده باشه، ناصحان او را به انبر یا گلاب، می دوا سازند بهر فتح باب. مر خبیثان را نسازد طیبات، در خور و لایق نباشد ای ثقات. میگه حالا آدمایی که به پلیدی و پلشتی عادت کرده باشن، یه عده که خیرخواه اونا هستن، ناصحن، اینا رو میخوان درمان کنن با انبر یا گلاب، برای اینکه یه فتح بابی بشه، گشایشی بشه، یعنی مشکل حل بشه. ناصحان او را به انبر، انبرم یه چیز خوشبویی بوده، ناصحان او را به انبر یا گلاب می دوا سازند، یعنی دوا می سازند، یعنی مداوا می کنند بهر فتح باب، برای حل مشکل. مر خبیثان را نسازد طیبات، در خور و لایق نباشد ای ثقات. طیبات یعنی چیزای خوب، که حالا تو این مثال ما عطر و گلاب بازار عطارانه، اینا به مزاج خبیثا نمی سازه، خوبی به درد بدا نمی خوره، تناسبی با اونا نداره. در خور و لایق نباشد اینجا یعنی متناسب نیست با اونا. ثقات هم یعنی جمع ثقه است به معنای افراد مورد اعتماد، اینجا برای رعایت قافیه اومده.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا حالا یه پله بالاتر میره، چون عطر یا عطر، ما در فارسی عطر میگیم، باید هم عطر بگیم. کسی نباید بره تو مغازه بگه عطر داریم. تلفظ این کلمه در فارسی عطره، اما وقتی به یه متن ادبی کهن میرسیم مثل مولانا، اینجا باید رعایت کنیم تلفظ اصلی کلمه رو در عربی. اما کلمات عربی وقتی وارد فارسی میشن، فارسی زبونا یه دستکاری توش میکنن، یک تغییرات آوایی میدن و اینجوری رایجه دیگه. اظهار فضل کسی نباید بکنه، واسه عامه مردم هم داره زندگی میکنه، به جای عطر بگه عطر. اما جا داره دیگه، در جای خودش، مثل وقتی آدم متن کهن میخونه، ما مثنوی میخونیم، اینجا میگیم عطر. چون ز عطر وحی کج گشتند و گم، بود فغانشان که تطیر نابکم. رنج و بیماریست ما را این مقال، نیست نیکو وعزتان ما را بفال. گر بی آغازید نصحی آشکار، ما کنیم آن دم شما را سنگسار. این سه بیت اشاره به یکی دو تا آیه در سوره یاسینه که میفرماید، که سه چهار آیه قبلش رو میخونم: وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززناهما بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون و ما علينا الا البلاغ المبين. تا میرسه اینجا که مولانا به این دعایه اشاره میکنه: قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. ترجمه این چند آیه چیه؟ و برای آنها نمونه ای ذکر کن، حکایت مردم آن شهر که پیامبران بدانجا آمدند. آنگاه که دو پیامبر به سویشان فرستادیم و هر دو را دروغ گوش مردند، و ما با ارسال پیامبر سومی از آن دو پشتیبانی کردیم و آنان گفتند ما را به سوی شما فرستادند. مردم آن شهر گفتند شما هم مثل ما انسانی بیش نیستید و خدای رحمان هم چیزی نازل نکرده و شما فقط دروغ میگویید. پیامبران گفتند پروردگار ما خود می داند که ما فرستادگانی به سوی شما ایم و وظیفه جز ابلاغ آشکار رسالت خود نداریم. مردم گفتند ما شما را شوم می دانیم. قالوا انا تطیرنا بكم. تطیر یعنی فال بد زدن، از طیره یعنی پرنده. این اعراب جاهلی رسمشون این بوده که وقتی در صحرا راه می رفتن یا حضور داشتن، از دور اگر یک جایی می دیدن که پرندهی هست، این رو علامت اتفاق بد می دونستن. حالا بعضی ها میگن مثلا یه می دیدن یک کلاغی از جلوشون پرید، این رو علامت بد می دونستن. من خودم یه حدسی می زنم. حدس من اینی که وقتی یک اتفاقی می افتاده، یک کسی کشته می شده، این جنازش که در بیابون می افتاده، پرنده ها دور جنازه او جمع می شدن و بالای اون منطقه پرواز می کردن. من مثلا در هندوستان دیدم که مثلا یک گاوی شتری کنار جاده توی بیابون وقتی مرده بود، کرکس ها در اون منطقه از دور پیدا بودن که می چرخیدن. معلوم که اونجا یه اتفاقی افتاده. حالا یا به این دلیل یا به یه دلیل دیگه یا به هیچ دلیلی، این حدس منه، وقتی که یه پرندهی می دیدن، یه بعضی پرنده های خاص رو می دیدن، کلاغ و امثال اینا، اینو بدشگون می دونستن و به فال بد می گرفتن. این پیغمبر ها که اومدن وارد یک جامعه و شهری شدن و گفتن ما اومدیم از جانب خدا به سوی شما، قالو انا تطیر نابکم، گفتن ما اصلا قدمتون رو بد می دونیم، از روزی که پاتون به این شهر ما وا شده انواع مصیبت بر ما نازل شده، شما بد قدمین. مردم گفتن ما شما را شوم می دانیم، اگر از این سخنان دست بر ندارید سنگسارتان خواهیم کرد و از ما به شما عذابی دردناک خواهد رسید. پیامبران گفتن شومی شما از خودتان است. حالا ما میگیم خوبی از خودتونه، اونا گفتن شومی از خودتونه. آره، آیا متوجه میشوید؟ آری، شما مردمی تجاوزکارید. مولانا این آیات از سوره یاسین تو ذهنش بوده، میگه که این مردمی که با بدی با پلیدی عادت کرده بودن، وقتی پیامبران سراغشون اومدن، چون ز عطر وحی کج گشتند و گم، این بوی خوش وحی الهی که به مشام اونا رسید، اینا قش کردن، بیهوش شدن، کج شدن، کج و کوله شدن، گم شدن، گیج شدن. بود فغانشان فریاد برآوردند که تطیر نابکم، همون قالو انا تطیر نابکم آیه 18 سوره یاسینه. رنج و بیماری است ما را این مقال، گفتن این حرفایی که شما میزنی برای ما آزار، رنج، آسیب، ناخوشیه، نیست نیکو وعظتان ما را به فال. ما فال گرفتیم، یعنی در واقع تشخیصمون اینه که شما این حرفاتون خوشیام نیست، نیکوفال نیست. نیکوفال یا نیکوفال یعنی خوشیام. گر بیاغازید نصحی آشکار، ما کنیم آن دم شما را سنگسار. گفتن که اگر شما شروع کنید که به ما نصیحت کنین، دست بر ندارین از کارتون، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم، اگر شما به این کار خودتون، نصیحت کردن خودتون ادامه بدین، شما رو سنگسار میکنیم. ما به لغو و لهو فربه گشته ایم، در نصیحت خیش را نسرشته ایم. خیال پیغمبران راحت کردن، گفتن این گوشت و پوست و خون ما به لهو و لغو سرشته شده و فربه شده، رشد ما، فربهی ما با همین لغو و لهو، ما با اینا زندگی کردیم و عادت کردیم. در نصیحت خیش را نسرشته ایم، یعنی سرشت ما با نصیحت سازگار نیست. ما خمیرمایمون، سرشت یعنی خمیرمایه، خمیرمایه ما با نصیحت درست نشده، ما خمیرمایمون با لغو و لهو درست شده و فربه شده. ما به لغو و لهو فربه گشته ایم، در نصیحت خیش را نسرشته ایم. هست قوت ما دروغ و لاف و لاغ، شورش معده است ما را زین بلاغ. گفتن اون چیزی که ما میخوریم، یعنی ازش تغذیه میکنیم، چیزی که دوست داریم، اون چیه؟ دروغه، لافه. لاف یعنی حرفای چرند. لاغه، لاغ هم در لغت به معنی استهزا و تمسخره، اونم یعنی چرت و پرت. گفتن ما با همین مزخرفات عادت کردیم، قوت ما، غذای روحی ما ایناست، شورش معده است ما را زین بلاغ. این که شما میگید که ما اومدیم برای بلاغ مبین، و این بلاغ هم در همین آیات اومده بود دیگه، که به ما ابلاغ کنید و وحی رو به ما برسونین، حال ما به هم میخوره از این بلاغ شما. شورش معده یعنی استفراغمون گیره، شورش معده یعنی دلمون به هم میخوره از این حرفای شما. رنج را سطو و افزون میکنید، عقل را دارو به افیون میکنید. این مردمی که با پلیدی و ناپاکی خو گرفته بودن، به پیغمبرا میگفتن که شما با این کارتون ما رو بدتر مریض میکنید. رنج را سطو، سطو یعنی صد برابر، صد لا، صد لایه، مضاعف، صد چندان. رنج را صد چندان میکنید، افزون میکنید. عقل را دارو به افیون میکنید. شما میخوان که ما رو هوشیار کنید، بدتر دارید ما رو بیهوش میکنید. افیون که جزء مواد مخدره، همون تریاک و امثال اون، این بیهوشی میاره. میگه شما برعکس عمل میکنین، میخواین به خیال خودتون ما رو هوشیار کنین، ولی عقل ما رو دارید بهش افیون میزنید، ما رو برعکس بیهوش میکنین با این کارتون. عقل را دارو یعنی درمان به افیون میکنین، مثل این که شما بخواید یه آتش رو خاموش کنین، روش نفت بریزین. مثلا یه کسی ندونه یک ظرفی باشه، فکر کنه این توش آبه، آتش شعله ور شده، اینو ظرف رو یهو خالی میکنه روی اون آتش، به هوای این که آتش خاموش بشه صد برابر شعله بالاتر میشه. عقل را دارو به افیون کردن یه همچین کاریه، اینا به پیغمبرها میگفتن. این چند بیتو که گفت، حالا دوباره یه عنوان باز میکنه، معالجه کردن برادر دباغ، دباغ را به خفیه به بوی سرگین. خفیه یعنی یواشکی، یعنی پنهانی. خلق را میراند از وی آن جوان، تا علاجش را نبینندان کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهادان چیز بر بینی او. کو به کف سرگین سگ ساییده بود، داروی مغز پلیدان دیده بود. این برادر آمد و مردم رو از دوربر این کنار زد، خلق را میراند از وی آن جوان، تا علاجش را نبینندان کسان. گفت آقایون لطفاً یه قدری فاصله بگیرند، دیدید که حالا مثلا پزشکا میرسن، اورژانس میرسه بالا سر یه مصدوم، خواهش میکنه از مردم که فاصله بگیرن. اینم همینجوری گفتش که یه قدری فاصله بگیرید، و علت هم این بود که میخواست آبروی برادرش حفظ کنه و مردم نفهمن که این با کثافت داره اینو به هوش میاره، تا علاجش را نبینندان کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، سرش رو اوورد و کنار گوش این انگار که میخواد یه چیزی بهش بگه، یعنی تظاهر به این میکرد که من میخوام یه وردی در گوشش بخونم، اما این یه ترفند بود. همینجور که سرش رو اوورد در گوش این که یه چیزی بگه، پس نهاد آن چیز بر بینی او. آن چیز یعنی همون چیز دیگه. آره، مولانا اینجا نخواسته اسمشو بیاره، اون چیزو گذاشت دم دماغ او. کوب کف سرگین سگ ساییده بود، قبل از اینکه بیاد رفته بود دستشو مالیده بود به سرگین سگ. داروی مغز پلید آن دیده بود، درست فهمیده بود که این مغز این بابا پلید شده به سبب انس با پلیدی، فهمیده بود داروی مغز این اونه. کوب کف سرگین سگ ساییده بود، داروی مغز پلید آن دیده بود. ساعتی شد، یعنی یه چند لحظه چند دقیقه گذشت، مرد جنبیدن گرفت و تکونی خورد. خلق گفتند این فسونی بود شگفت، چین بخواند افسون به گوش او دمید، مرده بود افسون به فریادش رسید. مردم گفتن عجب چه وردی خوندی، این افسون تو عجب مؤثر بود، این خیلی هنر بود. خلق گفتند این فسونی بود شگفت. فسون یا افسون همون اورادیه که جادوگرا میخونن برای نتایج مورد نظر خودشون. مردم هم گفتن در گوشش چی گفتی که این یهو اینجوری به هوش اومد. حالا نمیفهمیدن که اصلا در گوشش چی نگفته، در بینیش یه چیزی گذاشته، نمیفهمیدن. کین بخوان دفسون به گوش او دمید، با هم میگفتن دیدی این ورد خوند و تو گوشش خوند، مرده بود افسون به فریادش رسید. حالا مولانا هم هی داغش میکنه و چند بودیش میکنه. تا اینجا که میرسه بعد یه مولانا دیگه از این به بعد این داستان رو همینجا نگه میداره و نتایج عرفانی و معنوی ازش میگیره که جنبش اهل فسادان سو بود که زنا و غمزه و ابرو بود. من این بیت رو معنی میکنم و بقیهش رو میذارم برای نوبت بعد. میگه خلاصه این قصه رو برای چی گفتم، این داستان رو برای چی گفتم. میگه اهل فساد یعنی بدکارا، پلیدا، اینا کی جون میگیرن؟ همون یارو جنبیدن گرفت دیگه، یعنی جون گرفت. کی این اهل فساد جون میگیرن؟ کجا جون میگیرن؟ کجا به حرکت میفتن؟ قوت میگیرن؟ جنبش اهل فساد آنسو بود، یعنی اونجایی بود که زنا و غمزه و ابرو بود. وقتی یه جایی بدکاری و زناکاری و بی افتی و بی اخلاقی و عشوه‌گری و نمیدونم چنین و چنان باشه، غمزه و ابرو و اینا کارهایی که مقدمات زناست، یه جایی که محیط آلوده، تو محیط آلوده اهل فساد توی همچین جاهایی اینا جون میگیرن. این بحثی رو که با این یه بیت آغاز میکنه در ابیات بعد ادامه میده که ما هم انشالله نوبت بعد ادامه خواهیم داد و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.